و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برطرف شدن ایرادهای شورای نگهبان به بودجه 98 در جلسه علنی مجلس. مجلسی ها می گویند افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان دولت جزء ضرایب است.
رئیس جمهوری فردا در سفری مهم و تاریخی به بغداد می رود. تأکید رئیس جمهور عراق بر اهمیت سفر سه روزه آقای روحانی.
رونمایی از سامانه نسخه نویسی الکترونیک با حضور وزیر بهداشت در 31 استان کشور. شفافیت بیشتر در حوزه سلامت و کنترل هوشمند هزینه‌ها و تجویزها.
و سقوط هواپیمای مسافربری اتیوپی در آدیس آبابا پایتخت این کشور، 157 سرنشین هواپیما جان باختند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جامع جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم گنجی و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی یک شنبه 19 اسفند 1397 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
نمایندگان مجلس ایرادهای شورای نگهبان به قانون بودجه سال 98 را بررسی و رفع کردند. بر اساس یکی از موارد اصلاحی، بدهکاران بانکی که عذر موجهی ندارند مشمول بخشودگی سود مرکب نمی شوند. همچنین نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان دستگاه‌های اجرایی حامی قشرهای آسیب‌پذیر را مکلف کردند کد ملی حمایت شوندگان را در سامانه وزارت رفاه ثبت کنند. علاوه بر بحث بودجه، بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس هم در دستور کار نمایندگان بود. گزارش مهدی قاسمزاده از مصوبات جلسه علنی امروز مجلس.
دستور اول گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1398 کل کشور هست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی خود 19 ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه 98 کل کشور را رفع کردند. نمایندگان ملت به شهرداری ها و سازمان های وابسته اجازه دادند تا 80 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کنند. نمایندگان همچنین با در اختیار قرار دادن 1000 میلیارد تومان درآمد حاصل از عوارض تولید پسماند مخرب محیط زیست به وزارت کشور موافقت کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در بررسی اصلاحات لایحه بودجه 98 درباره مصوبه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: افزایش حقوق 400 هزار تومانی جزو ضریب محسوب می شود و نباید از مصوبه مجلس اشتباه برداشت شود. امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس هم در تشریح جزئیات مصوبه گفت:
اون چی که مجلس تصویب کرده 400 هزار تومان برای همه کارکنان لشکری و کشوری و بازنشستگان اضافه میشه، به علاوه 1 تا 10% که این درصد دولت تعیین میکنه، امکان داره 5% تعیین کنه، 10% چون از باقی مانده منابع 400 هزار تومان داره تعیین میکنه.
حاج بابایی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم به جزئیات بیشتر این مصوبه اشاره کرد و گفت:
در حکم باید پایین ترین حقوق 525 هزار تومان اضافه میشه، حقوق 20 میلیونی متاسفانه 2 میلیون 400 هزار تومان اضافه میشه. از طرفی هیئت علمی دانشگاه ها استثناء هستند، به این دلیل ضمن اینکه 400 تومان و 10% بهشون اضافه میشه در پای حقوقشون و ضریب حقوقشون، از مالیات 35% معاف هستند.
وکلای ملت در ادامه بررسی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال آینده کل کشور، بانک‌های دولتی و خصوصی را مشمول مجازات‌های انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی کشور کردند. نمایندگان همچنین دستگاه‌های اجرایی حامی اخشار آسیب‌پذیر را مکلف به ثبت کد ملی حمایت شوندگان در سامانه وزارت رفاه کردند.
جهت تأمین نظر شورای نگهبان این اصلاح صورت گرفت. دوستان در رای گیری مشارکت بفرمایید. پایان رای گیری تصویب شد.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی خود موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را مورد بررسی قرار دادند. نمایندگان ملت شرایط نحوه تعیین ستادهای تبلیغات انتخاباتی اصلی و فرعی توسط نامزدهای انتخاباتی مجلس را مشخص و نصب پوسترهای تبلیغات انتخاباتی در سازمانهای عمومی و دستگاه‌های دولتی را جرم محسوب کردند. همچنین با موافقت نمایندگان استفاده از لباس یا رنگ خاص برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی مجلس در شعب اخذ رأی و تبلیغ نامزدهای انتخابات مجلس از جایگاه‌های رسمی و دولتی ممنوع شد.
آقای روحانی رئیس جمهور فردا به همراه هیئتی بزرگ برای امضای توافقنامه‌های اقتصادی و تقویت همگرایی سیاسی بین دو کشور ایران و عراق به بغداد سفر خواهد کرد. وزیر امور خارجه کشورمان که برای تدارکات سفر مهم و تاریخی رئیس جمهور به عراق سفر کرده است گفت آنهایی که در روابط تاریخی بین تهران بغداد دخالت می کنند وقت خود را هدر می دهند. آقای ظریف با اشاره به روابط عمیق دو کشور افسود اولویت آقای روحانی در این سفر تقویت روابط همه جانبه میان ایران و عراق است. آقای ظریف همچنین از دیدار آقای روحانی با آیت الله سیستانی در نجف اشرف خبر داد. وزیر امور خارجه همچنین با همتای عراقی خود در بغداد دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور عراق هم به طور ویژه بر اهمیت سفر سه روزه رئیس جمهوری کشورمان به بغداد و روابط دو کشور تاکید کرد. برهم صالح گفت روابط با ایران برای ما بسیار مهم است. من به هر کشوری که در ماه‌های اخیر سفر کردم گفتم که داشتن روابط بسیار خوب با ایران در راستای منافع عراق است.
زیارت رئیس روحانی الى بغداد ستكون زياره مهمه.
از سه هفته پیش مقام‌های عراقی خبر سفر آقای روحانی به بغداد را رسانه‌ای کردند و رئیس جمهور عراق هم در هر نشست سیاسی یا میزگرد خبری یکی از مزیت‌های مهم دوران جدید عراق را برگرفته از تقویت روابط متین دو کشور اعلام کرده است.
علاقتنا مع ایران علاقت مهمه.
روابط ما با ایران روابط مهمی است. در هر سفر خارجی که داشتیم همیشه تاکید می‌کردم که بایستی روابط متینی با ایران داشته باشیم، به خصوص اینکه ایران در سخت‌ترین شرایط کمکمان کرد. در سفر آقای روحانی امیدواریم توافقنامه‌های مهمی که به نفع دو کشور باشد امضا کنیم.
در آستانه سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق، جمع کثیری از سران عشایر از طوایف و استان‌های مختلف با حضور در سفارت ایران در بغداد بر وحدت و برادری میان دو ملت تاکید کردند.
جمهوری اسلامی ایران یکی از بهترین همسایگان عراق است و ما خواهان گسترش هرچه بهتر روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با ایران هستیم.
بنابر آمارهای اعلام شده فقط در حوزه برق، جمهوری اسلامی 1200 مگاوات در ساعت برق به عراق صادر می کند که این مسئله توانسته بخش مهمی از مشکلات کمبود برق عراق را جبران کند. صدور روزانه 12 میلیون متر مکعب گاز را هم می توان از اقدامات عملی و فوری جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در بازسازی و بهبود اقتصادی عراق ذکر کرده که خود مصداقی بر نقش مثبت ایران در عراق است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
سامانه نسخه نویسی الکترونیک در مراسمی با حضور وزیر بهداشت همزمان در 31 استان کشور رونمایی شد. افتتاح این سامانه موجب شفافیت بیشتر در حوزه سلامت و کنترل هوشمند همه مصارف، هزینه ها و تجویز ها می شود. گزارش حنیف پیافرین را در این باره بشنویم.
مراسم آغاز طرح نسخه نویسی الکترونیک در نظام سلامت یا حسب دفترچه بیمه با حضور وزیر بهداشت و مسئولان سلامت کشور در شهر فردیس و همزمان در برخی شهرهای کشور برگزار شد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه این مراسم شفافیت رو حاصل اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک دانست و گفت با اجرای این طرح می توانیم همه مصارف، هزینه ها و تجویزها رو کنترل کنیم. سعید نمکی:
یک دفترچه در یک روز نمیتونه نزد سه طبیب با سه تا نسخه متفاوت و بعضن متاسفانه بعضی از این داروها ممکنه سر از جاهایی در بیارن که به شکل آزاد فروخته بشن و ما از بیت المال داریم میپردازیم. ما نسخه می نویسیم در دفترچه مریض، میرفت داروخانه، حالا به تشویق داروخانه یا به هر دلیلی داروی خارجی با چند برابر قیمت به فرد داده میشد، منتها در نسخه قیمت داروی داخلی زده میشد. خب این ما با تفاوت از جیب مریض میرفت.
طاهر موهبتی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران هم در مراسم رونمایی از سامانه نسخه نویسی الکترونیک گفت در این سامانه نیازی به ارائه دفترچه نیست و فقط با کد ملی بیماران میتونن خدمات دریافت کنن.
کد ملی وارد سامانه میشه، داروخونه فرزند کد رو وارد سیستم میکنه، نسخه رو واکشی میکنه به صورت الکترونیکی. آزاد هم هستید که به هر داروخونه یا هر آزمایشگاهی که دلتون خواست مراجعه بکنید.
سامانه نسخه نویسی الکترونیک هوشمند خواهد بود. به گفته علی اصغر قائمی، مشاور مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، این سامانه از بروز برخی اشتباهات جلوگیری میکند.
اگر دارویی صرفا باید برای طیف کودک تجویز بشه، خب این سیستم خودش خود کنترلی داره. برای مثلا داروی بانوان با آقایان متفاوت هست، سنین مختلف ممکنه از داروهای مختلف یا تجویزهای مختلف استفاده کنن، یا حد نصابهایی که ممکنه در یک موضوعی باید رعایت بشه.
اما موانعی هم بر سر راه نسخه نویسی الکترونیک وجود دارد که شاید فراگیری آن را با کندی مواجه کند. محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی:
مصوبه مجلس داشت که البته سازمان نظام پزشکی به این مصوبه اعتراض کرده به شورای نگهبان، و اون این استش که به ازای هر نسخه‌ای که نوشته میشه برای تأمین هزینه های اجرای این سیستم از هر نسخه از پزشک مربوطه از تعرفه قانونیش به مبلغی کسب بشه.
اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در کنار جلوگیری از خطاهای احتمالی و شفافیت، صرفه‌جویی قابل توجهی هم در بخش کاغذ خواهد داشت. طرحی که از امروز در 31 استان کشور، البته فقط در یک شهر آنها کلید خورد.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت زمین‌هایی که رژیم پهلوی به زور از مردم گرفته و آنها را غصب کرده بود باید به صاحبان آن بازگردانده و صرف مستضعفان شود. حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی در مراسم اهدای 80,000 سند علوی به محرومان افسود: رهبر معظم انقلاب به بنیاد مستضعفان دستور دادند که اسناد این املاک را تهیه کند و به صاحبان فعلی تحویل دهد. وی با اشاره به تشکیل هیئتی از سوی بنیاد مستضعفان برای شناسایی مالکان اراضی افسود، تاکنون 77,000 سند در این حوزه به دست مردم رسیده است و امروز 3,000 سند دیگر هم اهدا شد که اغلب بلا عوض است. محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد، هم در مراسم اهدای 80,000 سند علوی به مناطق محروم 3 استان خراسان شمالی، ایلام و گلستان به واگذاری 3,000 سند در مراسم امروز اشاره کرد و گفت واگذاری اسناد املاک مسکونی، زراعی و باغات به مناطق محروم با قوت ادامه می‌یابد، چون آباد کردن مناطق مورد تأکید مقام معظم رهبری در دستور کار بنیاد مستضعفان است. وی افزود در مرحله نخست منطقه قلعه گنج استان کرمان را برای محرومیت زدایی انتخاب کردیم و پس از قلعه گنج برنامه محرومیت زدایی از لنده در کوه کیلویه و بویرحمد، چالدوران در آذربایجان غربی، ملک شاهی در ایلام، زهک و قصرقند در سیستان و بلوچستان، سرواباد در کردستان، لارک و احمدی کوشا در هرمزگان و گرمی در اردبیل آغاز شد و مراوه تپه را هم به آن اضافه خواهیم کرد.
رادیو سفر از فردا آغاز به کار می کند. برنامه های این رادیو یک ماه روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز پخش خواهد شد. حمید شاه آبادی، معاون صدای رسانه ملی:
این شبکه رادیویی به صورت 24 ساعته با هدف تحت پوشش قرار دادن تمام فعالیت‌های نوروزی مردم خوب کشورمون فعالیت خودش رو انجام میده. هشدارهای سفرها و بسیاری از موضوعاتی که مرتبط با حال و فضای نوروز و بهار هست انشاءالله به اطلاع شنوندگان خواهد رسید. مجموعی از برنامه‌های جذاب گردشگری، سفر، طنز، مسابقه و مباحث معارفی و همینطور بحث‌های فرهنگی و غیره، مجموع اقداماتی که در حوزه راهیان نور انجام میگیره و همینطور سفرهای معنوی مردمون انشاءالله خواهد پرداخت.
آخرین هفته های اسفند است و مردمی که برای استقبال از بهار آماده می شوند رونقی به بازارها دادند. مجید فلاح در گزارش خود از حال و هوای این روزهای بازار و مردمی که به بازار رفته اند می گوید:
حال و هوای روزهای پایانی سال، این روزها رونق بازار چطوره؟
خیلی خوبه، خدا را شکر،
الحمدلله رب العالمین، ناشکری نمی کنیم.
خدا را شکر رونق بازار خوبه.
حدود 2 ساعت تو شهر داریم میچرخیم، انقدر که گرونی زیاده، واقعا یه دونه شلوار فقط تونستیم بخریم.
خیلی چیزامون زدیم دیگه، مجبور شدیم تا برای بچه‌مون بخریم.
امروز یه خورده شلوار و پیرهن و جوراب و
خرید کردیم برای بچه‌ها
و بچه‌هایی که از خرید شب عیدشون خوشحالن.
امروز لباس خریدم، شلوار خریدم، کفش خریدم، دیگه چیپس خریدم، پوف خریدم، کت و شلوار و کفش. معمولا برای خرید کیف و کفش و چادر.
وقتی پا به بازار میذاری تقریبا چند و چونه قیمت‌ها دستت میاد.
ما این که خریدیم خوب بوده، ملاحظه‌مو کرده و خوب بوده، دیگه باقیش هم که قیمتو گرونی خیلی بد.
قیمتش پایین بود، خوب بود، خدا شکر.
بد نیست، گرونه. قیمتا بعضی جا مناسبه، بعضی جا خورده بالا پایینی داره.
و هستند کاسبانی که در این روزها هوای مشتری رو دارن.
پارچه ایرانی ببر با کیفیت مناسب.
هر چی خواسته باشن بده بهشون، نسخه بهشون بده، نقد بهشون بده. هر جوری که خواسته باشن بهشون هم در بره.
استفاده ما زیاد نیست ولی بازم خوب برای مشتری مناسب زیاد میکنه.
چونو میذارم ولی ما تخفیفشون میدیم.
با مشتری شرط میذاریم، میگه اگر با کیفیت نیست، اگر خرابه، بیا پولت پس بگیر.
جنسای ایرانی آوردیم، قیمتا خوبه، کیفیت هم خوبه، مردم هم خوب استقبال میکنن.
خوب الان همون ایرانی ها رو که من دیدم خوبه، کیفیتشون خوب، قیمتشون هم مناسب تره.
حالا که صحبت از خرید شد، خوبه که خبری بشنویم از توزیع گوشت که این روزها صفهای طولانیش مردمو کلافه کرده. به گفته عباس قبادی، معاون وزیر سمت، برای اینکه دیگه این صف‌های طولانی رو نداشته باشیم، گوشت‌های وارداتی از این پس در فروشگاه‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگی توزیع خواهد شد.
گوشتی که با عرض 4200 وارد کشور میشد، تنظیم بازار تصمیم بری گرفته شد به خاطر اینکه به درستی و به خوبی توزیع بشه، قرار شد که به جامعه هدف داده بشه. بازنشستگان، بخش‌های کارگری، کارمندی، ادارات دولتی، کمیته امداد بهزیستی، بهتون شبکه خاص توزیع بشه. مقدار محدودی که گوشت وارد کشور میشد، قرار شد به این سبک و سیاق توزیع بشه.
خب اینم از گزارش بازار خرید شب عید.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. وزیر آموزش و پرورش از پرداخت بخشی از حق و زحمه معلمان خرید خدمتی و حق و تدریسی تا پایان سال خبر داد. سید محمد بطحایی گفت:
شرمنده همکاران عزیزم حق و تدریس ها و خرید خدمتی ها بودم و هستم، عذرخواهی میکنم از حضورشون. بنابراین هست که انشالله تا قبل از پایان سال جاری بخشی از این حق و تدریسی ها، نیروهای خرید خدمات، همکاران عزیز من که واقعا زحمت میکشن و پا به پای نیروهای رسمی و پیمانی ما دارن در آموزش و پرورش تلاش میکنن، متناسب با مقدوراتی که خزانه داشته باشه و به ما تحویل بده، مبلغ رو در اختیار بگذاره، انشالله پرداخت خواهیم کرد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین بر باز بودن مدارس تا پایان روز کاری سال تاکید کرد و از معلمان و والدین خواست در این زمینه با هم همکاری کنند.
ثبت نام آزمون سراسری سال 98 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بار دیگر تا چهارشنبه 22 اسفند تمدید شد. حسین توکلی، سخنگوی سازمان سنجش کشور، در گفتگو با همکارم علی نیا در این باره توضیح داد.
مهلت ثبت نام در پایان روز چهارشنبه 22 اسفند ماه 97 پایان میپذیرد.
تعداد صندلی خالی دانشگاه خیلی زیاده که مهلت مجدد میذاری؟
ما با توجه به درخواست داوطلبانی که حالا ثبت نام نکردن به دلایل مختلف، این مهلت رو گذاشتیم و این مهلت هم خب ما فکر نمی‌کنیم آمار زیادی باقی مانده باشه، ولی به منظور مساعدت واقعا با داوطلبان هست. با توجه به اینکه اطلاعات ثبت نامی تعداد 1,076,657 نفر داوطلبانی که در مهلت مقرر در این آزمون ثبت نام نموده اند، از امروز یک شنبه 19 اسفند ماه 97 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته، لذا این داوطلبان نیز می توانند با مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت نامی خود و در صورت تمایل نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی، حداکثر تا پایان روز چهارشنبه 22 اسفند ماه 97 اقدام نمایند. ضمناً داوطلبان گرامی می توانند سوال خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور و یا با شماره تلفن 021-4263 در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان خودداری فرمایند.
در مراسمی از طرح همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق‌های پژوهش فناوری با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی شد. سورنا ستاری:
اتفاق خوبیه، صندوق تا میتونه از
بحث اجرا خودش رو دور بکنه و وارد بحث نظارت بشه و صندوق‌های پژوهش فناوری بازیگر اصلی باشن در تحصیلات و سرمایه‌گذاری که قراره که تو زیستبوم دانشمندان اتفاق بیفته. ما به هر حال یک فضای سنتی داریم که عموما در بانک‌ها و صندوق‌های بیرون هست و فضای دانشمندان کشور احتیاج به یک ایده‌های جدیدی تو حوزه سرمایه‌گذاری داره. اینکه ما بتونیم ونچر کپیتال‌ها یا سرمایه‌گذارهای خطرپذیر رو توسعه بدیم، اینکه تو حوزه بورس، تو حوزه بیمه، جای مختلف در واقع بتونیم تغییرات جدی در زیست‌بوم ایجاد بکنیم، اینها همه وظایفی است که قاعدتاً صندوق تو دوره جدید به دنبالش هست. این البته مانع از اون مسئولیت متقابلی که صندوق‌های پژوهش فناوری دارن نیست. اینکه این صندوق‌ها دارن تقویت میشن، اینکه زیرساخت‌های مالیشون داره توسط صندوق نوآوری به شدت تقویت میشه، یک مسئولیت سنگینی رو در واقع روی دوش صندوق‌های پژوهش فناوری در استان‌ها و در صنایع مختلف میذاره. اونها هم باید به طور مناسبی بتونن این سیاست‌ها رو داخل کشور جاری بکنن.
علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، هم در مراسم رونمایی از طرح همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق‌های پژوهش فناوری از برنامه جدید حمایت از شتاب دهنده‌ها خبر داد.
بسته حمایت از شتاب دهنده ها آماده شده که اونم به زودی اجرایی میشه. سرویس های مختلفی برای شتاب دهنده ها آماده کردیم، از جمله کمک برای ایجاد فضای استقرار، تجهیز فضای شتاب دهنده و همینطور کمک به تأمین مالی برای اون هزینه های اصطلاحاً سیدمانی یا هزینه های اولیه‌ای که برای استقرار هسته ها دارن. با اون ورودی که به عنوان شتاب دهنده های دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفتن، میتونن بیان و این سرویس ها رو انشاءالله دریافت.
تلویزیون دولتی اتیوپی اعلام کرد همه مسافران هواپیمای اتیوپی ایرلاینز که اندکی پس از برخاستن از باند فرودگاه در آدیس ابابا پایتخت این کشور سقوط کرد جان باختند. سخنگوی این شرکت اعلام کرد 32 کنیایی و 17 اتیوپیایی جزو قربانیان این سانحه و دیگر مسافران هم اتباع کشورهای انگلیس، فرانسه، آمریکا و کانادا بودند. یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 شرکت اتیوپی ایرلاینز به مقصد نایروبی پس از برخاستن از باند فرودگاه در آدیس ابابا با 157 سرنشین سقوط کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با ابراز تأسف از سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اتیوپی این حادثه را به دولت و ملت اتیوپی به ویژه خانواده جان باختگان تسلیت گفت.
رئیس جمهور ونزوئلا هکرهای آمریکایی را عامل خرابکاری سایبری در تأسیسات برق کشورش اعلام کرد. 23 ایالت ونزوئلا به علت انفجار در ایستگاه برق بزرگترین مجموعه از کارخانجات صنایع فولاد ونزوئلا و نیروگاه آبی در جنوب شرق این کشور در خاموشی فرو رفتند. این کارخانه و نیروگاه 80% برق ونزوئلا را تامین می کردند. وزیر ارتباطات ونزوئلا هم گفت کشورش از آمریکا به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل شکایت می کند. رئیس جمهور کوبا هم قطعی برق ونزوئلا را حمله تروریستی علیه مردم این کشور عنوان کرد. بر اثر قطع برق دو روز اخیر در ونزوئلا حداقل 15 بیمار کلیوی نیازمند به دیالیز جان باختند. بزرگترین فرودگاه این کشور نیز تعطیل شده است. همزمان هزاران نفر از حامیان رئیس جمهور ونزوئلا با برگزاری تظاهرات به سیاست‌های امپریالیستی آمریکا در قبال ونزوئلا در سراسر این کشور اعتراض کردند.
از نشست محکومیت حقوق بشری عربستان در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو 3 روز می گذرد. جلسه‌ای که دست کم 36 کشور از جمله 28 کشور عضو اتحادیه اروپا با امضای بیانیه‌ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل از سوابق حقوق بشری عربستان سعودی انتقاد کردند. این در حالی است که این نشست در رسانه‌های آلمان مسکوت گذاشته شد.
از نشستی که در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار شد 3 روز می گذرد. جلسه ای که در آن 36 کشور جهان از جمله 28 عضو اتحادیه اروپا بیانیه ای را علیه وضع حقوق بشر در عربستان امضا کردند. نشست محکومیت عربستان در اکثر رسانه های آلمان هرچند مسکوت گذاشته شد، اما در مقابل سفارت عربستان در برلین جمع کوچک خواست وظیفه رسانه‌های بزرگ آلمانی را به دوش بکشد.
Dieses Königshaus ist des Ursprung des Wahhabismus.
حاکمان سعودی ریشه وهابی دارند که به هیچ وجه با روح اسلام سازگار نیست. جنایت اونها حالا برای مردم سراسر جهان روشن شده و اونها به پایان راه رسیدند.
عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی زنانی شدند که برای مطالبه حقوق اولیه خود در زندان‌های عربستان به سر می‌برند.
Der Gedanke, dass es Frauen gibt, die keine eigenen
تصور این که زنانی حقوق فردی و حتی کارت شناسایی نداشته باشند و حتی نتونن کشورشون رو ترک کنن آدم رو آزار میده.
انتظار از اروپایی‌هایی که تا اینجای کار به عربستان در بیانیه‌ای اعتراض کردند، اما حالا باید دید کشورهای اروپایی در عمل نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان چه می‌کنند، چون همین کشورها همین تازگی عربستان را از فهرست پولشویی خارج کردند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
از سراسر گیتی
گمرک ایران اعلام کرد ممنوعیت خروج کالاهای اساسی در قالب رویه‌های مسافری و تجاری ادامه دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید راه حل‌های جدیدی برای دسترسی مطلوب‌تر گروه‌های هدف به منابع ارزی و همچنین کالاهای اساسی ایجاد شود، گفت سال آینده درباره تغییر نحوه توزیع یارانه‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت انتقال سهام افرادی که سهامدار بانک‌های ادغام شده در بانک سپه هستند با مجوز شورای عالی بورس برای نقل و انتقال خارج از ساعت دریافت شده است.
یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه سیستان و بلوچستان با کمک فناوری نانو موفق به ساخت رگ مصنوعی شد. این رگ برخلاف مشابه خارجی بعد از کاش در بدن به رگ طبیعی تبدیل می شود.
و در حمله هوایی ائتلاف سعودی در استان حجه در شمال غربی یمن دست کم 20 زن و کودک یمنی کشته شدند. خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام و شب بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی شمشیربازی استرگ صابر ایران به مقام نایب قهرمانی جام جهانی ایتالیا دست یافت. در فینال پیکارها امروز صابریس‌های ایران 45-28 نتیجه را به تیم کره جنوبی واگذار کردند و بر سکوی دوم ایستادند. تیم ایران پیش از رسیدن به فینال تیم‌های اسپانیا، کانادا، مجارستان و ایتالیا را شکست داده بود. مجمع عمومی فدراسیون فوتبال امروز برگزار شد. رئیس فدراسیون فوتبال گفت یکی از مهمترین مسائلی که مطرح شد مالکیت ساختمان دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بود که دیگر در اختیار ما نیست و بعد از کارشناسی قیمت آنها سند به نام دو باشگاه زده خواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال درباره انتخاب سرمربی تیم ملی هم گفت گزینه داخلی برای سرمربیگری تیم ملی در نظر ندارم، اما از کسی هم نمیتوانم نام ببرم، زیرا اولا قیمت بالا میرود، ثانیا اظهار نظرهایی صورت میگیرد که شاید روند کار را کند کند. کاروان تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با تیم اسد قطر امروز وارد دوحه شد و نخستین جلسه تمرینی خود را در ورزشگاه جاسم بن حمد برگزار کرد. دو تیم در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19:15 دقیقه پس فردا با قضاوت کیم دونگ جین از کره جنوبی در دوحه به مسافه هم می‌روند. همچنین تیم علی امارات برای دیدار با استقلال ایران امشب با هواپیمای اختصاصی وارد تهران می شود. بازی دو تیم از گروه سوم لیگ قهرمانان پس فردا ساعت 19 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. تیم زوباهن هم فردا ساعت 19:15 دقیقه در دبی به مصاف تیم النصر عربستان خواهد رفت. در دوم هفته سیوم رقابت لیگ برتر فوتبال انگلیس امروز تیم لیورپول با نتیجه پرگل 4-2 تیم برنلی را مغلوب کرد و با 73 امتیاز بعد از منسیتی 74 امتیازی در رده دوم جدول باقی ماند. تیم چلسی هم در دقایق پایانی از شکست گریخت و برابر ولورهمپتون 1-1 متوقف شد. دیدار تیم‌های آرسنال و منچستر یونایتد هم تا دقیقه 63 1-0 به سود آرسنال در حال پیگیری است. و تیم زنیت در هفته 19 رقابت‌های فوتبال لیگ روسیه در شب گلزنی آزمون 2-1 میهمانش تیم یوفا را شکست داد. در این بازی سردار آزمون مهاجم ملی‌پوش کشورمان 90 دقیقه در ترکیب تیم زنیت حضور داشت و گل نخست تیمش را در دقیقه 34 به ثمر رساند. تیم صدرنشین زنیت با این پیروزی 40 امتیازی شد.
بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را می شنوید. فرد متخلف در دستکاری کدهای مخابراتی مسابقه تلویزیونی شناسایی و دستگیر شد. سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا به همکارم خانم زهرا علی مردانی گفت با اصلاح تغییرات ایجاد شده در برنامه دستکاری شده از آرای مردمی در نظرسنجی این مسابقه تلویزیونی سیانت شد.
اپراتور و همچنین شرکت ارائه دهنده خدمات USSD رو کارشناسان پیدا کردند.